بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یک روایتی ابو بصیر از امام صادق نقل میکنه، عرض میکنه که من از حضرت راجع به این آیه شریفه پرسیدم که خداوند میفرماد اتقوا الله حق تقاته. از این آیه به معنای این آیه پرسیدم که این حق تقوای الهی چیه؟ حضرت اینطور جواب دادن، در سه بخش نشون دادن حق تقوای الهی چیه. حق پرهیزکاری به معنای واقعی کلمه چه چیزی هستش؟ کلمه اول اینه که فرمودن یطاع و فلا یعصا، یعنی اطاعت بشه و گناهش صورت نگیره، اوامر او، نواهی او، اینا اطاعت بشه و گناهی سر نزنه. در کلمه دوم فرمودن و یذکر و فلا ینسا، یک مراقبت صغرا هست که انسان مواظب باشه، گناه نکنه، معصیت نکنه، واجبات رو انجام بده، ولی یک مراقبت کبرا هست. و این جالب و یذکر و فلا ینسا، یذکر اگر باشه خداوند یاد بشه، این خب خیلی سخت نیست، ولی وقتی بره ولا ینسا یعنی این ذکر دائمی باشه. یذکر و فلا ینسا، یذکر و فلا. من یادم تا نرفته جلسه قبل شنبه که بحث میکردیم، اون داشتیم که هیچ کسی نیست مگر اینکه در رأسش حکمت، حکمت نیست، همینجوری که دوستان متذکر شدن، حکمه هست، درست گفتم؟ حکمه هست و منظورش هم یعنی بله، افساری که بر گردن شخص نهاده میشه، حالا دیگه قشنگ میشه. اون روایتی که هفته قبل خوندیم و حکمت نبود، که برامون پیچیده بود که این یعنی چی. مثلا این حکمه هست، این همون ریسمانی که بر گردن حیوان میذارن و بعد اون یه فرشته این ریسمان در دست داره که فرض کنید که اگر خیلی اون قشنگ هم میشه، که اگر فرض کنید طرف بخواد بالا بره، اون مثلا به زمین میکشه، میکشه پایین یا میکشه بالا، اینجوری مثلا. اون معنای اون حکم، حکمه هستش و بدین معنا هستش. حالا در هر صورت اینجا امام میفرمان که حق تقوای خداوند یکیش اینه که اطاعت بشه و عصیان نشه، و یکیش اینه که یاد بشه و فراموش نشه. خیلی این خب مهمه و برای اهل معرفت و اهل سلوک و اینها، این دومیه خیلی اساسیه و راجبش مثلا حرف و حدیث و برنامه و اینها دارن که چجور باید این معنا صورت بگیره. در همه حالات، در دل همه چیز انسان یاد خدا باشه، اینم به تمرین نیاز داره، این به تمرین نیاز داره، به مراقبت، خود این به مراقبت نیاز داره که انسان شبان روز در دل این که همه کارها رو انجام میده همش رنگ الهی داشته باشه. به اون بحث‌های نیت و باطن انسان هم برمیگرده. مراتب ذکر هم البته متفاوت هستش که مراتب ذکر چیه. یذکر و فلا ینسا. سومین کلمه‌ای که حضرت فرمود این با این حق تقوای الهی برگزار میشه، یش و یشکر و فلا یکفر، یعنی خداوند شکر بشه و کفران نشه. یعنی نعمت‌هایی که خداوند متعال ارزانی می‌کنه اینا مورد توجه باشه و نعمت‌های او شکر بشه و ناسپاسی نشه خداوند متعال. هر یک از ما در هر شرایطی هستیم، اگر خوب توجه بکنیم در واقع غرق در نعمت‌های خداوند متعال هستیم. اگه اشتباه نکنم راجب پدر شهید باهنر، شاید اشتباهی نکنم، راجب ایشون بود که حالا وضع خیلی چیزی نداشت، از معمولی و از یه جهتی پایین تر از متوسط اینها، میگفتن وقتی ازش میپرسیدن که مثلا خب چجوره وضعتون چجوره، ایشون میگفت غرق در نعمتهای خدا هستم. توجه کردید؟ غرق در نعمتهای خدا هستم. انسان توجه بکنه همین جوریه. این اختلافات و اینها هم همه اینا حکمت آمیزه، بر اساس نظام احسنه. تفاوتها، تکسرها، اینها بر اساس نظام احسنه. انسان باید به حسب اون نعمت های، نه آقا دیگران هم دارن منم دارم، اینکه چیزی نشد که مثلا من حتما یه چیز خاص مثلا میخوام، اینطور نیستش. یعنی این نعمت میتونه نباشه، میتونه گرفته بشه، توجه که خود همینی که الان داره من میرسه این نعمته. چون گاهی از اوقات این خاص خواهی های ما بیشتر انسان رو آزرده میکنه و این چیز درستی نیست، و این چیز درستی نیست. مثلا به فرض تو مسائل فرض کنید که معرفتی و ایمانی، یک چیز حرف غلط و پنهانی در دلهای ما هستش که کنا ما از خداوند متعال مثلا میخوایم که اینجا یک معجزه‌ای برای ما انجام بده. اگه معجزه بخواد برای هر کسی انجام بگیره دیگه معجزه نیستش که. ما باید درست برخورد بکنیم با این مسئله. مثلا در ارتباط گرفتاری میخوام که یک معجزه اینجا صورت بگیره، یه چیز، یه خدا یه جوری به من نشون میده، با عقل و تدبیر و دین و دیانت اینو داره نشون میده دیگه. اگه بخواد راجع به هر فردی یک چیز خاص و ویژه، یعنی یک انتظار نابجایی در نهاد افراد هست، یک انتظار مغالطه‌آمیز، و اگر اینجوری باشه که دیگه معجزه نیست، دیگه میشه چیز عادی، اون وقت آدم ای افراد دنبال باز یه معجزه میگردن، دنبال معجزه میگردم. اینجا همینه، نباید انسان بگه نه یک نعمت خاص باید به من بده تا نعمت حساب بشه، من یک نگاهی مثلا بخوام بکنم به خداوندش. نه، همه اینا نعمته. نفسی که میکشیم، غذایی که میخوریم، راهی که میریم، سلامتی که داریم، خانواده‌ای که داریم، در فضا و شرایطی که هستیم، در فضا و شرایطی که هستیم. گاهی وقت آدم بشینه این نعمت‌ها رو بنویسه، توجه کردی این نعمت ها رو بنویسیم، چقدر اصلا نمیتونه غرق در نعمت های پروردگار متعال ما هستیم. اگر خیلی تیز باشه وقتی انسان میخواد بنویسه، تازه چیزایی که اصلا فکرش نمیکرد، خیلی اینها مهمه، همه اینها نعمته و انسان باید این نعمت ها رو شکرگزار باشه. حق تقوای خداوند این سه چیزه: معصیت خدا نکنه، خدا رو فراموش نکنه، دائما در شکر پروردگار باشه، دائما در شکر پروردگار باش. این سه تا هست. یک روایت دیگر هم در همین راستا خدمتتون، خیلی جالبه اینا، یه ظرافتی داره، من اینجوری برداشت میکنم، شما نگاه بفرمایید. باز از امام صادق علیه السلام، عن صادق عن آبائه علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال الله جل جلاله، یعنی حدیث قدسیه، خداوند متعال اینجور فرمود: یا ابن آدم اتعنی فی ما امرتک ولا تعلمنی ما یصلحک. خیلی به نظرم جالبه، اون چی که من بهت امر میکنم انجام بده، نمیخواد من یاد بدی که چی به دردت میخوره چی به دردت نمیخوره. خیلی به نظرم ظرافت سلوکی داره توش. اون چیزی که من بهت میگم انجام بده. ولا، این کلمه نگاه فرمایید، ولا تعلمنی ما یصلحک، منو یاد نده که چی به دردت میخوره چی به دردت نمیخوره. نه اینجوری بود خوب بود، اونجوری بود خیلی جالب بود، الان مثلا این اتفاق گفتم، ما همینجوری هستیم، ما طبیعت ما اینجوریه، من که هیچ مشکلی ندارم، درجه کردم، من همه چی آماده است. اینجا الان مثلا فرض کنید که تو نهاد ماها گاهی وقت نهفته هستش که مثلا بخل داره به خرج داده میشه، و الا مثلا از خزانه غیب حالا یک مثلا چیزی اتفاقی میافتاد که من شور و هیجانم بیشتر میشد، مثلا چه عیبی داشت مثلا، توجه کردیم. این بیان اینه، بزرگان ما هم دارن، ما مأمور به وظیفه هستیم، مأمور به نتیجه نیستیم. نتیجه که دست ما، دست خداوند هستش، اونم حکیمه، حکیم مطلقه، خودش حساب و کتاب دستش هست. ما باید کارا خودمون رو درست بکنیم، ما باید کارا خودمون درست بکنیم. من نمیدونم عبادت و نماز از عبادت و نماز هستش، نمیدونم درس هستش درس، خوش اخلاقی خوش اخلاقی، چیزی که وظایف ما هستش، وظایف فردی اجتماعی خانوادگی، اینا رو انجام میدیم. مأمور به نتایج که نیستیم که، چون نتایج دست ما نیستش، ما فقط اون چیزی که وظیفمون هست انجام میدیم. یا ابن آدم اطعنی فی ما امرتک ولا تعلمنی ما یصلحک، چیزی که تو رو درست میکنه، نمیخواد به من یاد بدی که چی به دردت میخوره چی به دردت نمیخوره. من خودم میدونم که چه چیزی برات مفید هستش و چه چیزی برات مفید نیستش. اینم روایتی از امام صادق علیه السلام که در واقع حدیث قدسی بوده. خیلی خوب، برمیگردیم به بحثی که به عنوان نقطه های نهایی در بحث تشکیک بود. به نحو مشخص و معین ما رفتیم به طرف تشکیک در ماهیت، که تشکیک در ماهیت آیا معنا دارد یا معنا ندارد. عرض کردیم در کلمات صدر و متعلین تقریباً سه تا حرف میشه پیدا کرد. یکیش این است که در ماهیت تشریک هست، یکیش اینه که در ماهیت تشریک نیست، و یکیش اینه که در که این حرف سوم جمع میکنه حرفای قبلی را، که تشریک در ماهیت هست ولی بل وجود تشریک تو ماهیته، که تعبیرهای مختلفی داشت خود صدرا، یا مثلا راجع به وجوده یا به واسطه وجوده، به واسطه وجود مثلا ملحق میشه، تعبیرهایی که در این مسئله در واقع وجود داره. رسیده بودیم به این قسمت که اگر این حرف نهایی صدراست که همینجور هم هست، که صدرا میفرماد تشریک در ماهیت بل وجود هست، معنای این سخن که میگیم تشریک در ماهیت به تبع وجود هستش چیه؟ ما ذهنمون رو متمرکز کرده بودیم به عبارتهایی از صدرالمتعلمین که مسئله حرکت اشتدادی وجود رو مورد توجه قرار داده. عرض کردیم اشتداد در وجود مستلزم پذیرش تشکیکه، یعنی یکی از چیز جاهایی رو که ما میتوانیم تشکیک در وجود رو تثبیت بکنیم در حرکت اشتدادی وجودیه، در حرکت اشتدادی وجودی. در اصل اینا تلازم دارن با هم دیگر، البته تلازم به این معناها بله ممکنه جاهای تشکیک در وجود باشه و اشتداد نباشه، ولی نمیشه که جای اشتداد باشه ولی تشکیک نباشه. اگر در جایی ما اشتداد وجودی رو پذیرفتیم حتما تشکیک وجودی رو قبول کردیم. توجه کردید؟ حالا تو همین جایی که حرکت اشتدادی وجودی مورد بحث و توجه قرار گرفته، در کنار او حرکت اشتدادی ماهوی هم مطرح شده. این جای خوبی هستش که ما میتونیم مسئله تعقیب کنیم، هم نگاه صدر متعلین رو مستند بکنیم، هم تبیین ها و تحلیل هایی که میشود در این ساختار داد به اونها برسیم. اصل آدرس ها رو من در جلسه قبل اشاره‌ای در واقع به نحو گذرا اصل آدرس ها رو اشاره کردیم، حالا امروز یه مقداری مفصل تر بهش میپردازیم. یک متنی رو صدر متعلین در جلد، من یه تذکر اول بدم که این حواسمون جمع باشه. ببینید ما وقتی که تو بحث حرکت بحث میکنیم که حرکت در چه مقولاتی راه داره، تو خب میدونید که مثلا مشهور حکما در چهار مقوله حرکت رو راه میدادن. صدر متعلین که آمد و اون پیشینیان حرکت در جوهر رو قبول نمیدن، چون حرکت در جوهر رو هم قبول کرده و تثبیت کرده و مطرح کرده، خود جوری که یکی از مبانی بنیادین فلسفهش بحث حرکت جوهری شده. و بعد میدونید که خود علامه طباطبایی تو نهایه آورده که وقتی ما حرکت در جوهر رو قبول بکنیم، باز از این نهایه برمیگردیم که پس در همه مقولات حرکت هست. اصلا طبیعت این مباحث چه معنایی میتونه داشته باشه؟ جریان حرکت در حوزه مقولات، بله. ایشون فقط یک نکته رو متذکر شده، این همه تاکید روی حرکت در جوهر که مطرح میکنه، یک نکته رو متذکر میشه که حرکت در جوهر بنیادش حرکت وجودیه، یعنی سیلان وجودی به ما حرکت جوهری میده. این ارتباط این دو حوزه رو ما با هم دیگه هی به تدریج بیشتر فکر بکنیم، بیشتر فکر بکنیم. من اونی که بیشتر الان مد نظر هستش این هستش که یعنی در این عبارت رو که میخونیم هم اصل این معنا تثبیت بشه، هم معنای تشکیک تو ماهیت یه خورده واضح بشه که آیا بالعرض، یعنی اصلا تو ماهیت تشکیک نیست ولی تو وجود هست و از باب اتحاد ماهیت به وجود ما حکم احد المتحدین رو به دیگری سرایت میدیم اینه، یا این که نه بتبعه، بتبع با اصطلاح خاص خودش، یعنی واقعا به خاطر اینکه ماهیت از اوصاف وجوده و وجود حالت اشتدادی پیدا کرده و در نهایت درش تشکیک پیش آمده، بگیم در نفس ماهیت هم اشتداد و تشکیک راه پیدا کرده. حالا از اول که قبلی ها میگفتن چهار مقوله، صدر گفت جوهر، درسته؟ و بعد جوهر که حرکت کرد، طبیعتا همه اعراضی که در حول و هوش در حرکت، اگه حرکت معنا داشته باشه، ما یه بحثایی داریم، حرکت در حرکت آیا جایزه؟ مثلا برخی از مقولات خودشون از سنخ حرکت هن. آیا اونا رو بحث خاص خودشو داره؟ حتما همینجوری. من موقع از این راه وارد شدم، گفتم مگه تو بحث حرکت صدر و متعلی نگفته اونا چهار تا میگفتن ما جوهر رو اضافه کردیم؟ پس اینا دارن بحث حرکت، حالا حرکت اشتدادی بیشتر من مد نظر، حرکت اشتدادی رو در چی راه دادن؟ در مایاد راه دادن. اگر حرکت اشتدادی در مایاد راه پیدا کرده، معناش این هستش که پشیک هم تو مایاد راه داره. بله، خود ایشون متذکر شده که مواظب باشید، من اگر میگم حرکت در مقولات یا حرکت در جوهر، این به خاطر وجود سیلانیه. توجه کردید؟ یعنی چون وجود سیلانیه، تو حوزه ماهیات شما حرکات رو مشاهده میکنید و میبینید. حرکت تو وجود داره، حرکت تو اصل بنیاد وجوده. حالا ما خواهی اینو بگیم، آیا حرکت در وجود که صورت بگیره، باید بگیم بالعرض ماهیات درش حرکت اشتدادی و در نهایت تشکیل را داره؟ بالعرض معناش چیه؟ یعنی اصلا وصف خودش نیست، وصف اون بغل دستیشه، ثانیاً مثل خود تحقق اینجوریه، یعنی که نه واقعا تو مرحله ماهیت شما میتونید اون ملاک های تشکیک رو پیاده بکنید، مثلا ملاک حرکت اشتدادی رو میتونید پیاده بکنید. توجه کردید؟ یعنی یکی از چیزهایی که از این متن رو میخونیم، ذهنمون به اینام تیز بشه. اولا این متنی که میخونیم داره نشون میده در حوزه ماهیات حرکت اشتدادی راه داره، حالا به هر نحوی، و به تبع تشکیک راه داره. و پس از این که داریم به این نکته توجه میکنیم، میخوایم به این ظرافت هم برسیم که معنای این راه یافتن تشکیک و اشتداد تو ماهیت چی هستش. پس یک بحث توجه بکنیم که اصلا تو بحث رسمی حرکت صدر متعلی خیلی واضح در متون متعددی در مقولات حرکت اشتداد حرکت را، حالا بحث اشتدادی اینا رو به تدریج با توجه بکنیم، حرکت را، حرکت اشتدادی رو تو اینا راه داده، تو جوهر هم راه داده، و بعد فرموده که اینا به تبع وجود هستش. پس در واقع اون چی که ما به عنوان نظر سوم صدر متعلی گفتیم با توجه به مقوله حرکت کاملا قابل مستندسازی هسته. حالا یه مقدار ریز بشیم این رو. در جلد سوم اسفار صفحه 61 و 62، من دیگه جلد سر نیاوردم، یه تیکه از عبارت بود که نوشتم، یعنی هم صفحه 61 هست هم صفحه 62 هست، از صفحه 61 شروع میشه تا به صفحه 62 هستش. ایشون از بحثایی که اونجا مطرح، یه اشکالی مطرح شده، اشکالی اونجا این بودی که در حرکت شما موضوع ثابت میخواید. توجه کردید؟ در حرکت موضوع ثابت میخواید، تو این حرکاتی که میخواید توضیح بدید موضوع ثابت چیه. من نمیخوام اصلا وارد اون بحث دیگه و مقدمات و اینا رو کار ندارم، من به اینجا توجه میخوام بدم که ایشون در این دو صفحه‌ای که عرض کردم در جلد 3 میگه که این تعبیر رو داره که این اشیاء متجدد الوجود و ثابت الماهیه هستند. حالا هی قدم به قدم جلو میریم تا اون نظر نهایی که ما الان به عنوان جنبندی عرض کردیم، یعنی هم به عنوان نکته اول عرض کردیم، اون حاصل بشه. الان تو این متن شما میبینید ایشون تاکید میکنه، میگه وجودن سیاله ولی ماهیتش ثابته. پس اون موضوع ثابتی که شما تو حرکت میخواستید به لحاظ ثبات ماهوی محفوظه. مثلا تو صفحه 62 خیلی قشنگ اینجوری میگه، میگه فقط ثبت و تحقق من هازا ان کل جسم متجدد الوجود سیال الهویه و ان کان ثابت و ان کان ثابت الماهیه. میگه که هر جسمی متجدد الوجود سیال الهویه است، هر چند ماهیتش ثابته. الان تا اینجا تو متن میگه چی؟ سیلان وجودی و حرکت وجودی داره ولی ماهیتش چی هستش؟ ثابته. میگه جسم تا آخر جسم میمونه، این همه سیلان جسم، جسمه، سیلان وجودی هست ولی ماهیت جوهری چی هستش؟ ثابت هستش. تو اینجا یه چنین متنی داره. تا میرسیم به جلد 4 صفحه 275 و صفحه 276، این متن رو من یعنی میشه که همش هم آدم ببینه، ولی دوستان خودشون ملاحظه بفرمان. صفحه 270 یکی از جاهایی که ایشون راجع به حرکت جوهری بحث کرده، همین اواخر جلد 4، این یکی از جاهای خیلی خوب در اسفار که راجع به حرکت جوهری بحث کرده، اواخر جلد 4 اسفاره که خب متأسفانه جلد 4 و 5 اینا رو نمیخونن، معمولا جلد 4 و 5 نمیخونه. حالا ما به حسب صفحه که شروع کردیم تلاش میکنیم که این جلدها هم در واقع خونده بشه. از صفحه 274 شروع میشه، شاید جلوتر هم باشه ولی اون که ما الان میخوایم از اون تنبیهان 274 شروع میشه، میرسه به صفحه 275 و بعد در صفحه 276 بحث ما خاتم پیدا میکنه. اولش که شروع میکنه خیلی زیبا و جالب بحث رو شروع میکنه، یعنی قشنگ میاد تجددهای وجودی را به همراه تجددهای ماهوی تبیین میکنه. مثلا مثال میزنه منی که در رحم مادر هستش این تجددهای وجودی داره و تجددهای وجودی موجب پدید آمدن، این کلمه رو نمیاره ولی میگه موجب پدید آمدن اتصالی صور متعدد میشه در بستر یک صورت متحول. در این محتوا همش به همین شکله. من میخواستم بخونم این متن را برای اینکه میخوام امروز تمام بشه. در تنبیه ایشون این بحث رو شروع میکنه، در صفحه 275 قشنگ این معنا رو میاد توضیح میده و بعد مثلا در یه وسطاش میگه ولم یبق له شک کن فی ان له اشتدادا و تضعفا، به حسب جوهر ذاته، به حسب جوهر داره اشتداد میپذیره یا تضعف میپذیره، یعنی اینا رو میبره تو فضای ماهیت جوهر و امثال اینها. بعد ذیل صفحه 275 که میاد کنده مثلا امکان یک احساس یک اشکال بکنه که مثلا بعضی ها ممکنه بگن اینجا انقلاب در ذات ماهیت پیش میاد، اگر شما این سبکی که دارید توضیح میدید این انقلاب در ذات ماهیت پیش میاد، ایشون میخواد این بحث رو توضیح بده که نه انقلاب در ذات ماهیت پیش نمیاد و بعد به این بحث اشاره میکنه، میگه قبلا این بحث ها روشن شد که اصل در موجودیت و وقوع وجود مایات تابع انهای وجودات هستش، وجود هستش که شدت و ضعف و تحول و اینها میپذیره، وجود هستش که این، یعنی کاملا بستر آماده بود که ایشون بگه که وجود حرکت اشتدادی داره، مایات به تبع اوست، اصلا منظورش همینه، اصلا در تمام این دو صفحه منظورش همینه و میخواد همین معنا رو تبیین بکنه. منتها به لحاظ اون چه که ایشون به قلمش اومده تو صفحه 276 میگه که اصل در فضای حرکت در تمام مقولات حتی در حرکت جاری، حرکت در وجود شی است نه ماهیتش. عبارت ایشون اینه، میفرماد که اون آخر میفرماد که بله فوا انک ان تحققت و از انت ما اسلفناه من ان الوجود هو الاصل في الموجوديات والوقوع والمايات تابعه لانهاء الوجودات وعلمت ان افراد الوجود بعضها اشد و بعضها اضعف كما ان بعضها اقدم من بعض بالذات لعلمت. این نکات که برات روشن شد که اصل وجود است و مایات تبع او ازش و تشکیک تو وجود راه داره، لعلمت ان الاشتداد سواء، این کلمه رو نگاه کنید، سواء کان فی الهیئه الکیفیه او فی صورت الجوهریه حرکتون فی وجود الشی لا فی ماهیته، حرکت در کیف، مثال حرکت در کیف یا در صورت جوهری یا در بقیه مقولات، این حرکت در وجود اون شی، یعنی وجودشون سیلانیه، نه اینکه ماهیت متبدل بشه تا اینکه شما احساس بکنید انقلاب در چی ماهیت لازم میاد. بعد در ذیلش هم باز همین بحث ادامه داره که در نهایت میفهم ونکش و لکه ان انحفاظ المایه، این ادامه مهم است، یعنی کاملا صفحه 275 و 276 همین مراد رو میرسونه، منتها ممکنه برای بعضی ها صراحت نداشته باشه به خاطر همین جمله گفت در وجود حرکت است نه در ماهیت، ولی هم در صفحه 275 هم در صفحه 276، مثلا در صفحه 276 چی میگه؟ میگه آقا انقلاب در ماهیت پیش نمیاد. چرا؟ چون از هر مقطعی که شما یک ماهیتی به دست میارید تو این ماهیت که انقلاب به وجود نمیاد، هر ماهیتی ماهیت خودش خودشه. بعد تنظیر میکنه میگه چنانچه هر مرتبه از وجود خودش خودشه، بله سیلانه در وجود که میشه خب وجودها عوض میشه، نه اینکه اون وجود با حفظ هویت ذاتیش بخواد یه وجود دیگه بشه، نه این بر اساس قانون حرکته. یعنی کنده میخواد بگه اگر ما تو این بستر گفتیم هی جوهرها داره عوض میشه، این انقلاب در ذات نیستش. مثلا من کشف لک ان انحفاظ المایات الا ماهیه فی کل مرتبه من الوجود به حاله من غیر انقلاب فی فیها فان کل معنا من المعانی و کل مایه من المایات به حسب ذاتی لیس الا نفسه و کذا کل نحو خاص من الوجود لیس الا نفسه الا ان لحقیقت الوجود، این هر مرتبه از وجود هم اینجور نیستش که منقلب بشه خودش خودشه، چون هر مرحله از مایه هم اینجوریه، بله برای حقیقت وجود انها و اطوار کثیری است در شؤون ذاتش الا ان لحقیقت الوجود، یعنی بعد از اینکه میگه وجود هر چیزی خودش خودش انقلاب نمیپذیره ماهیت هم میگه همینجوریه، میگه بله وجود هستش که اتوار متعدد، خب همینجا باید بگه چی؟ ماهیت هم در کنارش اتوار متعدد داره، کاملا بستر برای این معنا آماده است گرچه تصریح نشده. این در جلد 4. چند تا متن تو جلد 8 هستش که بحث رو هی واضح و واضح تر میکنه. در دقیقا به خاطر اینکه وجود اصله و ماهیت تبعش هستش، درسته؟ هر حرفی که شما راجع به وجود میزنید راجع به ماهیت هم بده، یعنی کاملا این استشمام میشه از این متنها، یعنی چجور وجود هستش که هر وجودی مرتبه خودش، خب مرتبه خودش دیگه، درسته؟ و خب بله اتوار دیگری هم داره که اونام هر مرتبه مرتبه خودشه، در کنارش هم گفته هر ماهیت ماهیت خودشه، این انقلاب در ذات نیستش. این چه چیزی باید برداشت کرد؟ این همون سبکی که شما راجع به وجود مطرح میکنید همون سبک رو راجع به ماهیت مطرح بکنید. حرکت هست، توجه کردید؟ من میخوام بگم کاملا این دو صفحه اینو میخواد دیگه، فقط عیبی که این صفحه داره اینه که تو صفحه 276 تصریح میکنه که میگه حرکت در وجود است لافی ماهیت. این لافی ماهیت یعنی اولا و به ذات و مستقل تو ماهیت نیستش. این اگه ما میگیم حرکت در کیف است، حرکت در جوهر است، این حرکت تو وجودشونه. اگر بخونید این دو صفحه رو و بخواید سرجم این بحث رو از منظری که ما الان دنبالش هستیم بگردید، به همینجا خواهید رسید. گرچه عرض کردم اون سطر اول، سطر اول و دوم صفحه 276 یک رهزنی ممکنه برای بعضی پیش بیاره که ایشون داره حرکت در ماهیت رو نفی میکنه. حالا تو متنایی که تو جلد 8 داریم خیلی واضح تر میکنه. اولین متنی که در جلد 8 از صفحه 368 اولین متن به لحاظ از بحث ما که روش میخوایم به اوج برسیم، یعنی نتیجه خودمون رو بگیریم، صفحه 368. بله حالا برای اینکه ما بتونیم امروز این چیز رو تمام بکنیم، صفحه 368، اینجا صفحه 368 قشنگ میاد بحث انقلاب در حقیقت رو تبیین میکنه، چند تا معنا توضیح میده. یعنی اگر اشتباه نکنم 3 الی 4 معنا رو میگه، بعضی رو میگه این محاله، انقلاب در ذات محاله، ولی بعضیش اشکال نداره. توجه کردید؟ تو اینجا هم همراهی وجود و ماهیت رو توضیح میده. این که میگیم انقلاب در ذات ماهیت محاله، این یعنی چی؟ چند تا معنای محال رو توضیح میده تا میرسه به بحث اون معنای بعدی، میگه معنای چهارم، و اما اشتداد الوجود فی کمالیتی و استکمال صورت جوهریه فی نفسهی حتی یسیر متقومن. استکمال وجودی، استکمال صورت جوهری، میگه این انقلاب محال نیست. در دل یه بحثیه که این تحول ها انقلاب محال، انقلاب در ذاته. سه تا معنا رو ایشون گفت بله انقلاب محال هست. میرسه به معنای چهارم، میگه اشتداد وجودی در کمالیتش و استکمال صورت جوهری این اشکال نداره. فلیس ذالک به ممتنع حتی یسیر متقوما به اوصاف ذاتیت اخرى غیر ما کانت اولا، فلیس ذالک به ممتنع. بعد توضیح میده لان الوجود متقدم علی المایه، همین میخواد بگه چون وجود اصله و هو اصل و المایات تبعت له، مایات هم تابع او هستش. الا ترى ان الصور الطبيعه تتكامل و تشتد الى ان تتجرد عن ماده و تنقلب و صورت عقلیت موجودت فی العالم الاعلا. دقیقا همین بحثا رو داره، اشتداد وجودی و به همراهش تحول جوهری، چون اصل وجود، وقتی وجود متحول شد صورت هم که ماهیت جوهری باشه متحول میشه، تا جایی که همین ماهیت جوهری تبدیل میشه به عقل، مثلا از نفسانیت به حسب نگاهی که صدر متعلیم داره از نفس خارج میشه، عقل مجرد میشه. این میگه انقلاب محال نیست. ما از کجا باید مطلب بگیریم؟ اینکه اشتداد وجودی و استکمال جوهری، و اینکه ایشون گفته چون اون اصل این تبعه، وجود اصل اینا تبعه و اینا انقلاب محال نیستش. این صفحه 368. در صفحه باز همین جلد 8 صفحه 257 و 259 تا 259 متن بسیار خوب در این زمینه هست. صفحه 257 و تا صفحه 259. حالا یه بحثی رو با ابن سینا شروع میکنه و میگه اشکال کار ابن سینا در بحث حرکت جوهری، اینها اشکال کار ابن سینا این هستش که ایشون هر وقت مسئله حرکت رو مطرح کرده و حرکت در جوهری رو میخواد بحث بکنه، بین وجود و ماهیت رو خلط میکنه. چون دقیقا اینا تفکیک نشده، بلزه ایشون تو این بحث نمیتونه موفق باشه، این بحث رو مطرح میکنه و بعد شروع میکنه به تبیین نسبت تحولات وجودی با ثبات یا تحولات ماهوی. من تصویر کلی که ایشون اینجا میخواد مطرح بکنه عرض بکنم به چه شکله. ایشون میگه یک وجود به نحو سیلانی در حرکت هستش، به نحو سیلانی استکمالی در حرکت هستش. میگه این سیلان وجود لازم نداره که حتما به همراه حرکت و تحول و تغییر در ماهیت باشه. اون تمام متن قبلی رو با این متن جمع جور میشه کرد. مثلا یادتون هستش اون متنی که داشتیم که ایشون میگه وجودن متحول و ماهیت ثبات داره، اینجا توضیحش میاد. ببینید ایشون میگه که وجود وقتی سیلان داره، ماهیت نوعیه، حالا به حسب بحثی که داره، این ماهیت ثابت میمونه تا انقدر این مسیر تحولات وجودی اضافه بشه که این ماهیت از حیطه یک حوزه ماهیت وارد حوزه دیگر ماهیت بشه. یعنی ایشون میخواد این نکته رو تذکر بده که ما اگر ثبات ماهوی احساس میکنیم، این ثبات ماهوی احساس میکنیم تا یک رده هایی است. وقتی تحولات و حرکت وجودی بسیار شدید و زیاد بشه، تحول در معنای ماهوی هم کاملا مشهود و محسوس خواهد بود. معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن این است که ما راجع به ثبات ماهوی هم که اینجا مطرح میکنیم، ثبات ماهوی یک لحاظ خاصی باید درش کرد. یعنی مثلا وقتی تحول وجودی که داره صورت میگیره، از باب اینکه وجود اصل است و ماهیت تبعشه، ماهیت هم تغییر باید بکنه، ولی چون این تغییر بسیار کمه، چنانچه این وجود ها هم تغییرشون بسیار کمه، وجود لذا تغییرشون خیلی کمه، ما به نحو ماهیت نوعی یا به نحو ماهیت جنسی ثبات احساس میکنیم. باید اون مغز حرف ایشون رو در آورده. از کجا من این حرف رو میزنم؟ به خاطر اینکه میگه بله، اگر حرکات زیاد بشه ماهیت عوض میشه. خب ماهیت که دفعتا عوض نمیشه که. بارها ایشون گفته بحث تغییر دفعی کون و فسادی در ماهیت نیست، اینا همه تدریجیه، تدریجی صورت میگیره. پس مراد حرف ایشون اینه وجود که داره تغییر پیدا میکنه، چون این تغییرات بسیار به نحو تدریجی هستش نه دفعی، ما ماهیتی که ازش برمیگیریم ماهیت واحده است، این ماهیت نوعی واحده احساس میکنیم. اما همچنان که خود مشا گفته در حرکت سواد، گفته هر لحظه یک ماهیت نوعی سواد خاص هستشون، همین رو تایید میکنه، میگه اینجوری باید باشه علی القاعده، گرچه از سوادیت خارج نمیشه، ولی اون ریز 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 ها باید تغییر پیدا بکنه. حالا در یه بستری شما وحدت نوعی احساس میکنید، حتی اگر از این وحدت نوعی هم خارج بشید، تو بستر جنسی احساس وحدت میکنید. مثلا اگر شما تک تک سوادها رو یک نوع حساب بکنید، از سواد بودن خارج نمیشید. ایشون میگه هر چی شما این تحولات وجودی پیدا بشه، از سواد خارج نمیشید. تو اون سطر آخر صفحه 258 میگه الا فی حرکات کثیره یؤدی بالمتحرک الی غیر جنسه، مگر در حرکت‌های زیادی که این شی رو از این جنس خارج بکنه وارد جنس دیگر بکنه. این جمله حساس ترین چیزی است که می‌خواستم استفاده بکنم، همین جمله که الان عرض کردم. این نشون میده که پس ایشون اینو می‌خواد بگه، وجود اصل، ماهیت تبعشه، در یک حرکت اشتدادی مثلا که وجود سیلان اشتدادی داره و استکمالی داره، هر لحظهش وجود داره تغییر میکنه در عین حفظ وحدت شخصیش، اون وحدت شخصی که این وجود داره محفوظه، ولی این حرکت اشتدادی که داره هر لحظه وجود تغییر میکنه، وجود که تغییر کرد طبیعتاً ماهیت هم که نفاد وجود هستش با چی؟ تغییر بکنه، ولی شما که از بالا نگاه میکنید احساس ثبات ماهوی میکنید، احساس ثبات ماهوی میکنید. مثلا ولو این ثبات لحظه به لحظه داره تغییر میکنه، ولی از ثباتیت خارج نشده. میگه مگر اونجایی که حرکت ها اینقدر زیاد بشه این حرکت اینقدر ادامه پیدا بکنه که شما از مرز سوادیت هم خارج بشید، از مرز سوادیت خارج بشید، حالا یک جنس دیگه رو باش ملاحظه بکنید. این بحث پر اهمیت و مهمیه. اون طبقات از انواع رو که ایشون توضیح میده، مثلا تو بحث حرکت جوهری تبیین هایی که ایشون داره، بر اساس همین نگاه باید تنظیم بشه. حالا چه در یک موجود اشتدادی متکامل، مثل یک نطفه ای که از حالت نباتیت بعد به مرز، مثل اول از حالت جمادیت بعد به مرز نباتیت بعد به مرز حیوانیت بعد به مرز انسانیت میرسه، که اینجاش الان من اینا رو تفکیک خواهم کرد، توضیح میدم. و چه به نحو کلی ما نگاه بکنیم. به نحو کلی یعنی چی؟ یعنی مثلا ما حرکت کلی که در نظام هستی هستش، جمادات داریم، بعد نباتات داریم، بعد حیوانات داریم، بعد انسانها داریم. این البته به نحو طولی علی و معلولی میتونه نباشه، که انشالله این نکته رو عرض خواهم کرد. پس بنابراین بر اساس این بحث شما صفحه 257 رو شروع بکنید، اواخر 257. کل صفحه 258 خیلی مهمه، سطر آخرش خیلی مهمه، تا میرسه به صفحه 259 تا وسطاش این بحث ادامه داره. که مثلا تو همین، مثلا اگه بخوام سریع این عبارت رو بخونم، بله، از کجا بخونم براتون؟ که فجاز لبعض انواع المتعلقه بالمواد حرکات الاستحاله الجوهريه، فكما ان الاشتداد لا يخرج السواد الى غير السواد، بل يخرجه من نوع من الى نوع اخر، ولی تو بستر سواد حرکت میکنه، او من شخص فقط الى شخص اخر. این درصدی که چی؟ نوع محفوظ بمونه. یه وقتی نوع محفوظه، یه وقتی نوع عوض میشه، جنس محفوظه، جنس محفوظه. حالا اینه، ببینید که من میخوام بعد بحث کنم که اگر یک شی باشه چه وضعیتی داره، اگه تو اشیاء مختلف لحاظ بشه چه وضعیتی داره. اما بالقوه کما فی اوساط الحرکه او بالفعل. این بالقوه و بال، این که میگه بالقوه شخص تغییر میکنه یا نوع تغییر میکنه یا بالفعل تغییر میکنه، این یه بحثی که حالا در ادامه به حسب متنی که اشاره بهش خواهم کرد مطرح خواهم کرد این بحث رو. اما بالقوه كما في اوساط لك او بالفعل كما في انتهاء لك فكذلك لا يخرج الجوهر الى مغوله اخرى ولا الى جنس اخر غير ما كان الا في اینجا مهم بود، الا في حركات كثيره يؤدي بالمتحرك الى غير جنسه كالسواد في تضعفه حتی يخرج من جنسه. سواد هی ضعیف 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 میشه تا اینکه از جنس سواد به طور کلی خارج میشه الى غیر جنسه. و کل انسان في استکمالات نفسه، مثل انسان در استکمالات نفسش، حتی یسیر ملکن من الملائکه، این ماهیتش به طور کل عوض بشه. توجه کردید؟ این حرکات وجودیه، مثلا الان تو مرحله نفسه، ولی انقدر این حرکات اضافه میشه که از نفس به طور کل خارج بشه، بشه عقل. توجه کردید؟ او فی اعوجاجاتی و نقصاناتی که حرکت تضعفی باشه، حتی یسیر شیطانا او بهیمتا، یعنی اینکه بشه واسه شیطان، این از مرز انسانیت خارج بشه، میشه شیطان یا بهیمه بشه، که حالا باز توضیحاتی در این قسمت وجود داره. در این متن ایشون تصویر روشنی از تحولات وجودی به همراهش تحولات ماهوی و اینکه ما کجاها، اونجایی گفتیم مایه ثابته، چرا گفتیم ثابته، این ثبات به چه معنا هستش، ثبات نوعی، ثبات جنسی، ولی اگر دقت بکنیم ریز به ریز داره در اون نوعیت تغییر میکنه، حالا هر نگاهی که میخوایم داشته باشیم، یا در اون جنسیت تغییر میکنه تا از مرز این جنسیت خارج بشه، مرز این جنسیت خارج بشه. این همون بحثی هستش که از کردیم. فقط در جلد نهم صفحه 100 چند جای اسفار این نکته که الان میخوام عرض بکنم مطرح کرده، ولی اینجا خب واضحه، جلد 9 صفحه 186 نیاوردم. اینجا یه بحثی ایشون داره، میگه این وقتی که یک شی داره حرکت اشتدادی یا تضعفی داره، وقتی داره حرکت میکنه، تو این وسط ها ما اگه گفت میگم نوعش تغییر میکنه یا جنسش تغییر میکنه، اینا بالقوه است. اگر وایسته، شما با یک نوع مایت نوعی بالفعل یا جنسی بالفعل روبرو هستید. این معناش توجه بکنیم، این بالقوه یعنی چی؟ مراد از این بالقوه همون بالقوه هستش که راجع به اجزای یک کم میگیم، اصلا بس حرکت نه، شما این کم یه خط رو در نظر داشته باشید، شما میگید اجزاش بالقوه است. بارها این نکته رو عرض کردم، منظور از بالقوه در اینجا نه یعنی بالقوه‌ای که مثل هیولای اولا داره، یعنی هیچ فعلیت نداره، این منظور نیست. این تکه تکه شدنش بالقوه‌ایه، یعنی از یک جهت نفس اون مقدار اینجا بالفعله. توجه کردید؟ انفکاکش از قبل و بعد چیه؟ بالقوه هستش، فرق میکنه با بالقوه دیگر. شما یک حرکت اشتدادی که در جوهر احساس میکنید یا در مثلا سواد احساس میکنید، شما میگید هر لحظه یک نو داره میاد، اما این نوها بالفعل نیستن ها، چون حرکته، توجه، یعنی چون وقتی در وسط حرکت ما هستیم هنوز یک نوع بالفعلی ما نداریم. این بالفعل نداریم یعنی چی؟ مثل اون مقدار، یعنی بالفعل داریم، جداش که قشنگ بگیم این یک نوع هستش نداریم، و الا بالفعل داره اون مرزها رو عبور میکنه، یعنی نفس اون انواع رو داره طی میکنه، یا نفس این اجناس رو داره طی میکنه. ولی کی میتونید بگید این جنس بالفعل؟ وقتی وایسته این حرکت، وقتی وایستاد شما یک ماهیت ثابتی درش احساس میکنید، که این ماهیت ثابت مثلا سواد مثلا 125 اسم بذاریم برای این نوع، توجه کردید؟ سواد فلان مثلا. ولی وقتی در حرکت میکنه اصلا نمیتونید، باید بگید چیه؟ اینجا یک ماهیت و صورت سیلانی داره، نمیتونید به نحو بالفعل چیزی ازش گزارش بکنید. لذا ما اگر در این وسط مثلا مثل خود نفس وجود هم اینجوریه، نفس وجود هم همینه، ماهیت هم به همین سبک هستش. اینم هم راجع به صفحه 186 از جلد 9 و جاهای دیگر هم البته این بحث اومده. فقط یک بحث مونده و اون ازش که با توجه به اینکه شما با تحولات وجودی تحول در ماهیت راه داره، ما چه تفسیری از این تحول در نفس ماهیت میتونیم ارائه بدیم؟ آیا تشریح در خودش راه پیدا کرده نکرده؟ این اجازه بدید که انشالله جلسه فردا من ظرف چند دقیقه انشالله این بحث رو جمع جورش بکنیم، اگر بشه ظرف چند دقیقه جمع جورش کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
این از این هم میشه گفت این نگاه ایستایی است، یعنی دارم این مدتا
میبرم
از این جهت میگم، از این جهت درسته.
خب اگر از این جهت هم بگیم وجود هم اینجوریه، توجه کرد؟ یعنی وجود و ماهیت به هم دوخته شده است.
یعنی میخوام بگم اینه که دارن اینجوری استدلال میکنن، نگاه های نفس الامری دارن میکنن به هر شیء با قطع نظر در کسیفر تحقیقی که وجود داره، درست اینجوری
میشه؟
خود ماهیت تحققش اینجوریه، خود ماهیت تحققش که عرض بودنه، شما شما چجوری تشکیک رو میخواییم به نحوه به طبع توش راه بدیم؟ یعنی اصل بنیاد خودش بالعرضه.
بله، این رو اینشالله بذارید که من فردا این رو چون چند تا شعر داره این شعوبش رو از هم تفکیک بکنم که چجوری بشه معنا کردیم بحث رو، چون این مهمه. یعنی مثلا کاری که شیخ اشراق میکنه که تشکیل در نفس ماهیت راه میده، یا مثلا ما احساسی که از نور داریم یا چیز دیگه داریم، این چجوری باید با اساس وجود جمع جور بشه؟ ما واقعا در این فضای ماهوی به لحاظ ماهیت نور احساس تشکیل میکنم، این رو باید چی کار بکنیم؟ بگیم نه واقعا مال وجوده یا به طبعش در ماهیت هم راه داره.
من میخوام بگم که لمش چیه خلاصه، که ما باید جاها رو مثلا از احکام ماهیت رو که میخواد از وجود بگیره ببینیم به تبع گاهی وقتا میگیم
که ما در نهایت اگرم بگیم فرضون که به تبع درش راه داره، میدونی من چیه؟ میشه یک معقول ثانی تو بستر ماهیت، نه اینکه میره تو ذات ماهیت میگه نه 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 در باب وجود هم اینجوری، در باب وجود هم تشکیل میشه بچه یک معقول ثانیش.
درسته.
ما میخوایم ببینیم آیا چه این چیزی تو باب ماهیت راه داره یا نداره. چون یعنی مثلا خود مثلا اونجایی که حرکت اشتدادی واحد باشه،
یعنی یک موجود واحد،
یک موجود واحد باشه، این سخت به نظر میرسه اگه بگیم نیست اینجوری.
این در واقع ما ذات ماهیت رو خاموش میکنیم، مثلا میگیم
یعنی
موجودیت به هیچ نحوی توش نخواهیم.
اینو میخوام بگم، یعنی اگر ما اصلا وجود رو کشف نمیکردیم، اساس وجود رو کشف نمیکردیم، راحت تشریح در ماهیت میتونستیم تصویر کنیم اینجوری. این همین کار که شیخ اشراق میکنه، اصلا فرض ما وجود رو نمیفهمیدیم، اصلا وجودی هم نمیشدیم. ملاک های تشریح حق داریشون، ملاک های تشریح درش جاری، یعنی شما شیء واحدی ضعیف داره میشه اینجوری. مثلا این که لحظه هم کرد، مثلا مدلی که عرفان میده در راجب اعیان ثابته و این ثابت انسان کامل، این که قشنگ همینه،
این اونجا هم تشکیل رو میبرد تو خود اعیان،
این رو تو اعیان میبره قشنگ، یعنی اینها رو تو شکم هم معنا میکنه و یک عین منتشر شونده داره توضیح میده. بله ما میدونیم بنیادش همون ظهور نفسی است که داره این کار رو میکنه،
این تشکیل رو باز تو اون راه
آره
نمیده.
تشبیه چی؟
اون ظهور نفسی تو خودش،
نه تو خودش الان تو بدون که میگیم راه داره، بدون اینه به لازم چی که معمولا میگن میگیم همون راه داره. من حتی نهایی داشت کردم شد نگم اون چی که خودم میگم.
اگر ماهیت آجا نگاه نفس الامری بگیریم که همینجوری هم هست، خود ماهیت زنخ ماهیت میگیریم
درست ها. حالا اگر شما یک ماهیتی رو در نظر بگیرید که مثلا به لحاظ نفس الامری اشکال داره که ما ماهیت های تو در توی لایه به لایه رو هم لحاظ کنیم،
ماهیت مشترک
اگر ما به نظام احسن نفس الامری اگر دست پیدا بکنیم،
همه اینا به یه نحوی برمیگرده بازم به سر تحقق. یعنی اون بازم اونا میتونه این نفس الامر درست کنه که این نفس الامر اون شدید بالاخره غیر از اونه دیگه. یعنی تو نگاه نفس الامری،
تو نگاه نفس الامری
هیچ وقت شد تو زخم
چرا نداره. چرا اگه تو نگاه نه یعنی شما میتونید تیکاشو جدا فرض کنید، توجه کردید؟ ولی میتونید در یک پیوند نوساندار این ماهیات رو لحاظ کنید؟
نه لحاظ معنایی نمیشه.
مثلا ما وقتی اونجایی که میگیم عین ثابت، مثلا انسان کامل نسبتش با اعیان ثابتی اشیاء دیگه چیه؟ همون
تو بستر تحقق کجا؟ حتی مثلا بستر
اون مثلا این ثابت انسان کامل تو سوق ربوبی
تو بازم بودن، چون اینا به نحو
بازم تشبیه تبع
بود، تبع به لرز به شاخ بود. باشه، به لرز، به لرز یعنی چی؟ مال خودش نیست؟
نه بله بله، یعنی همینا
اولا موجود، مال وجود
موتنه. تو اگر نفس الامر یا بحث عین بحث ماهیت و معنیت بحث معنایی نخواست کنیم، هیچ وقت تو معنا
مثلا این انسانی که ما لازم میکنیم محتوای گیاهی، حیوانی، انسانی در انسان چجوریه؟ انسان به ماه و انسان بود ماه و ویش ها، این شما چجور لحاظ میکنید؟ نمونه کوچیکش همین میشه.
دیگه همه اینا برمیگرده بازم بستر تحقق،
بستر تحقق. یعنی شما انسان رو نفس الامرن نمیتونید تصور کنید؟
چون نفس الامرن تصور
کنید. اگر انسان، انسان کیه؟ انسان موجودیست که هم ویژگی های مثلا نباتی داره، هم مرتبه
یادی. اون یه ذات که مشخص، اون ذاتش
ذات خب یه ذات مشخص اینجوری اینجوریه، چه اشکال داره؟ یه ذات مشخص اینجوری با شیب داره؟
نه اون معنایی که اینجوری حرکتی نیست آقا.
نه بس حرکت نه،
اون مشخصه آقا، اینجا تا اینجا تموم شد. ولی اینکه بخواد یه نحوه حرکتی تو خودمون معنا، یعنی تو خودمون بحث نفس و امر این معنا تبدیل به یه معنای دیگه بشه، این هم چیزی تصور داره تو بحث نفس و امر که شما کسب می‌کنید؟ یه معنای تبدیل به یه معنای دیگه بشه،
معنای نوعیه.
بریم بیرون حیات باشیم، مرزمونی هوا
بخواهیم. من خدایی کسی که اینجوری بگه اومد